بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 272، سطر هفتم. الحدیث الخامس به اسنادهی عن عبدالله ابن سنان عن ابی قال حضرت ابا جعفر علیه السلام از دخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر ایه شیء تعبد؟ قال الله. حدیث پنجمه که در باب رؤیت نقل میکنیم و در این حدیث هم رؤیت خداوند نفی میشود. سائلی که از خوارج بوده از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که شما چه چیزی رو عبادت میکنید؟ حضرت میفرمایند که خدا را. بعد میپرسه که آیا خدا را دیدید که عبادت میکنید؟ بعد حضرت رو جواب میدن. این شخصی که سوال میکنه از خوارجه، خوارج به ظاهر خدا رو قبول دارند و میدونن که عبادت مخصوص اوست، و چرا این سوال از امام میکنه که چه چیزی رو عبادت میکنی؟ نباید خدا رو عبادت کرد و میدونه که حضرت هم خدا رو عبادت میکنند، اما در این حال این سوال میپرسه. یکی از دو احتمال وجود داره، یکی این که این رو مقدمه قرار داده برای سوال بعدیش که میگه رأیتهو، یعنی خدایی رو که دیدی عبادت میکنی یا ندیده عبادت میکنی. این احتمال اول که اون سوال اولش مقدمه است برای این سوال دوم، و این سوال اصلا نظرش به همین سوال دومه که سال اول رو مقدمتاً مطرح میکنه. وقتی این بحث پیش میاد، چون بعد در بین مسلمین گروهی معتقد بودن که خدا دیده میشه یا لااقل امکان رؤیتش هست اگرچه دیده نشه، این سائل بالاخره این احتمال تو ذهنش آمده که خدا هم شاید دیدنی باشه و سوال کرده که مسئله حل بشه یا ببینه امام چه نظر میدن. ممکنه مس نظر به این اختلافی که بین مسلمین نداشته، اصلا مستقیم این تو ذهنش آمده که خدایی رو که نمیشه دید چگونه باید عبادت کرد. این در ذهن بعضی ها هست که سوال دومش به یکی از دو جهته. سوال اولش روشنه، سوال اولش مقدمه است برای سوال دوم. سوال دومش به یکی از دو جهته، یا اختلاف در بین مسلمین بوده خواسته این اختلاف حل کنه و ببینه امام کدوم طرفند، یا نه واقعا این مطلب تو ذهنش آمده که خدایی که نمیشه دید چگونه عبادت کرد، که این مطلب در ذهن بعضی هم میاد. این تمام احتمال اول بود که از امام سوال میکنه از کنم مقدمتا برای سال دوم، سال دومشون به دو جهت. احتمال دوم اینه که این سوال کننده از خوارجه. خوارج از بنی امیه یا بالاتر بودن در این مسئله یا بالاخره نظیر بودن که ائمه رو قبول نداشتن و معتقد بودن که اینا نماز نمیخونن، مسلمان نیستن. همونی که در مورد حضرت امیر گفته میشد که وقتی حضرت امیر در محراب کشته شدن که گروهی گفتن که مگر ایشون نمازم میخونده. چون از خوارج بوده، اعتقادش بر این بوده که این بزرگواران اهل نماز و اهل خدا نیستند. لذا میاد میپرسه که شما عبادت میکنید، کیو عبادت میکنید؟ بعد امام میفرماد خدا رو. وقتی سوال اولشو میشنوه، سوال دوم مطرح میکنه که سوال اول مقدمه سوال دوم قرار داده نمیشه. سوال اول واقعا مورد نظرش بوده، یعنی میخواسته ببینه امام چی عبادت میکنه، واقعا جزء مسلمین به حساب میان یا اونطوری که در بین عرف خودشون رایج بوده حذر از مسلمین نیستند. این سوال هم احتمالش هست، چون سوال کننده از خوارج این احتمال هم داده میشه. علی حال یا سوال اول مقدمه است برای سوال دوم، یا سوال اول مستقل سوال دوم هم به دنبال سوال اول آمده. ما سوال اول کار نداریم، خود امام هم جواب ندادن، فقط فرمودن که من خدا رو عبادت میکنم، تمام شد. مهم سوال دومه و مورد بحث ما هم همونه. امام جواب میدن لم تره العیون به مشاهدت العیان، لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. نفی نمی کنن رؤیت خداوند رو، نمیگن خدا دیدنی نیست. میفرمان با چشم نمیشه دید، با چشم نمیشه دید اونطور که چیزهای دیگر رو میبینیم. عبارت اینطوره که چشم او را نمیبیند از راه مشاهده عیان. از این عبارت برمیاد که چشم یه جور دیگه او رو میتونه ببینه، به مشاهده تل عیان نمیبینه، ولی نفی مطلق نکرده. یعنی رو تو رو نمیتونه ببینه، پس معلوم میشه جور دیگه میتونه ببینه. خب واضحه جور دیگه میشه دید، آیاتش رو میبینی. و چون او یا هر ذوالآیتی در آیت نشون داده میشه، پس او هم دیده میشه، منتها نه دیدن مستقیم و رو تو رو، بلکه دیدن به توسط دیدن آیت. بعد میفرماید که حالا اینا رو بعدا ترکیب میکنیم با مشاهدت العیان یعنی چی. ایشون میفرماید عیان یعنی معاینه، مشاهده همون معاینه است، بنابراین اضافه مشاهده به عیان اضافه بیانیه میشه و اینطور میشه مشاهدهی که عبارت از معاینه است نمیشه، ولی مشاهده دیگه میشود کرد. معاینه که چشم تو چشم باشه، رو تو رو باشه، نمیشه. لیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، بای به حقایق بای سببی است. یعنی اگر کسی ایمان حقیقی داشته باشد و عقاید ایمانیش یقینی باشد میتواند با قلبش خدا رو ببیند. پس دیدن قلب ممکنه، اما شرط داره. شرطش اینه که حقایق ایمان در اختیار بیننده باشه، که حقایق ایمان هم بعدن خواهیم گفت یعنی عقایدی که یقینی هند و ایمان ما رو تشکیل میدن، ایمان به خدا و چیزهای دیگه که خودش رو ذکر خواهیم کرد انشاءالله. بعد میفرماد که لا یعرفو بالقیاس ولا یدرکو بالحواس ولا یشبهو بالناس. این سه تا جمله رو مرحوم قاضی سعید اشاره میگیرن به نفی تشبیه، که خداوند مانند خلق نیست، لذا نمیشود او را با هیچ موجودی مقایسه کرد و از طریق اون مقایسه او را شناخت. لا یعرف بالقیاس. و همچنین او در هیچ حاسه ای وارد نمیشود، مثل بقیه موجود، مثل بعضی از موجودات نیست که در حاسه واقع شود. و لا یشبه به ناس، لا یشبه به ناس، شبیه مردم هم نیست. این سه تا جمله رو دقت کنید، از عام به خاص تنزل پیدا میکنه. لا یعرف بالقیاس عامه، یعنی با مقایسه با هیچ خلقی شناخته نمیشه، چه اون خلق مجرد باشد چه مادی باشد، مادی هم باشه چه مادی سماواتی باشد چه ماده عنصری باشد، ماده عنصری هم باشه چه انسان باشه چه موجود دیگه باشه، هر چی باشه، اصلا با هیچ موجودی قابل قیاس نیست. با هیچ موجودی قابل قیاس نیست عامه. بعد در دومی فرماد لا یدرکو بالحواس، این مخصوص مادیاته، یعنی خدا جز موجودات مادی نیست. در اولی میگه اصلا جز ممکنات نیست، لا یعرف بالقیاس یعنی اصلا جز ممکنات نیست. در دوم میگه لا یدرک بالحواس یعنی جز مادیات نیست. نفی مجرد، این که جز مجردات باشه نفی نمی کنه، چون مجردات هم لا یدرک بالحواس. بعد میاد پایین تر، مادیات اقسام زیادی دارن، یکیش ناسه، لا یشبه بالناس، شبیه مردم هم نیست. همونطور که توجه میکنید از عام داره به سمت خاص میاد، عام رو نفی میکنه، بعد متوسط رو نفی میکنه، بعد هم خاص رو نفی میکنه. علت چیه؟ علت اینه که شباهت به ناس مطرح بوده، بعد حالا اگر هم شبیه ناس نباشه لااقل یه موجود مادیه که میتوان با چشم رو دید. اگر هم موجود مادی نباشه و با چشم نشدید، لااقل بالاخره با یکی از خلاق مقایسه خواهد شد. میبینید که هر سه احتمالش هست، چون هر سه احتمالش هست امام هر سه رو رفت میکنن و هم تکرار کردن به ترتیب از آن به سمت خاص. مرحوم قاضی سعید از این سه تا جمله استفاده میکنه که تشبیه باطله، نه تشبیه به مطلق موجودات، نه تشبیه به موجودات مادی و نه تشبیه به انسان، هیچ کدام درست نیست. موصوفون بالآیات، معروفون بالعلامات، لا یجور و فی حکمه. موصوف است به اینکه صاحب آیات است، معروف و شناخته شده است از طریق علامات، خود او رو مستقیم کسی نمیشه ببینه و بشناسه، باید از طریق علامت او رو بشناسه. لا یجور و فی حکمه،
بلایت و معروف
بلغمات
هم یه مضمونه یا دو تا مطلبه،
یکی موصوف بودنه یکی معروف بودنه. بله، آیات و علامات یکیه. علامات همون آیات متخیلی وسیعه، آیات هم همینطور، یعنی هر امری باشه آیتیست از آیات خود و علامتیست از وجود اون. علامات و آیات یکیه، اما موصوف و معروف فرق میکنه. موصوف یعنی دارای این آیاته، موصوف است به آیات، بفهمیم ذل آیاته. معروف است یعنی شناخته میشه از طریق علامات، جزا با هم متفاوته. بعد لا یجور رو فی حکمهی، جورم در حکمش نمی کند، ذل نمی کند. کتاب ما لا یجوزو نوشته، لا یجوزو رو میتونیم معنا کنیم، یعنی تجاوز نمی کند در حکمش، یعنی از عدالت و از راه مستقیم. ولی ظاهراً آیت رو هست دلیل بر این که لا یجور رو درسته. درست یه صفحه بعد مقابل همین خط ببینید و غیر جائرن فی اهل احکام، غیر جائرن فی احکام که باره آورده نشون میده که ایشون هم لا یجور خونده نه لا یجوز. بله، این ستا رو با هم مرحوم قاضی سعید دلیل گرفته بر این که ما باید خدا رو از حد تعطیل خارج کنیم، از حد تعطیل خارج کنیم. یعنی چی؟ یعنی نگوییم خدا هیچ جور شناخته شده نیست و هیچ دسترسی بهش نداریم، بلکه بگوییم از طریق علامات شناخته می شود و موصوف به آیاتم هست. و سوم، در تمام اموری که در زندگی ما و دیگران اتفاق می افته دست او را که جوری همراهش نیست می بینیم. دقت می کنی؟ این لایجو رو پیوک می گی بی مناسبت اینجا نیمده.
این توحید افعالی رو میخواد بگه،
هم توحید افعالی هم خیر، که دست او دست خیره و ما خیر رو تو جمع جهان داریم میبینیم و این خودش علامته، نه تنها علامت وجود اوست بلکه علامت عدالت او، حکمت او، خیر بودن او و امثال دیگر از کمالات اوست. پس او نه تنها با آیات شناخته میشه بلکه با اوصاف کمالی هم شناخته میشه، این اوصاف کمالی در او هست. لا یجورو فی حکمهی، دقت کنید، نه در اسماعش، چون داره بیان میکنه که خداوند شناخته میشه، موجودات رو میشناسن، یعنی از آثارش میشناسن، حکم از آثار اوست. اسماع و صفاتی در اختیار همه نیست که از طریق اسماع و صفات خدا رو میشناسن، ولی حکم خدا از اون بالا تا پایین اجرا میشه، همه با این حکم آشنان، بنابراین همه میتونن از طریق حکم خدا رو کامل بشناسن، یعنی هم بدونن موجوده هم بدونن چه نوع موجودی است، چه کمالاتی دارد. خب وقتی لایجور فی حکمه ای باشه محتاج نیست، کمبود احساس نمی کنه، یعنی کامل محضه، چون جور مال کمبوده. هیچ وقت شما ظلمی رو نمیبینید مگر اینکه ظالمی کمبودی رو میخواد جبران کنه. مثلا فرض کنیم حیوانی میاد بیازار میخواد از کنار ما رد شه، ما میترسیم میکشیمش، مبادا این بیاد مثلا فرض کنیم یه آسیب به ما بزن، خب معلومه به خاطر ترس خودم کشتمش، ولی اگه من از این نمیترسم رد نفید میرم پاریش داشته. همه جا یک اثری که از شخصی به وجود میاد که نوعی ظلم به حساب میاد میبینید نقص خود اون ظالمه، داره یه چیزی رو جبران میکنه، یا ترس جبران میکنه، بالاخره یا کمبودی داره یا حسادتی داره، بالاخره یه نقصی داره این کارو میکنه. وقتی میگین جور نمیکنه یعنی کامله، یعنی کامله، چون هیچ جا احساس نقص نداره، با هیچی نمیخواد خود جبران کنه. کمی نداره که بخواد جبران کنه. پس لا یجرو فی حکمه، هم حکمش رو بیان میکنه که حکمش همه جا هست و از طریق حکمش شناخته شده، همچون این حکمش جوری نیست میدانیم که کمال محض است. پس این لایجورو پی حکمهی به ظاهر با اون عبارات قبلی نمیسازه، ولی در باطن با اون عبارات تاکید میکنه. خدا رو بشناس، اونم به این صورت بشناس، تعطیلش نکن، نگو نیست، حکمشو داری میبینی، نگو هست و ناقصه، عدم جورشو داری میبینی. پس هم وجودشو داره بیان میکنه، هم کمالشو داره بیان میکنه. ذالک الله لا اله الا هو. فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته. مثل این که دیگه همه چی رو قبول کرد، رسالت رو قبول کرد و فهمید که دنبال رسالت اینجاست. ولی الله اعلم حیث یجعل رسالته رو باید برای پیغمبر میخوند، نه برای این امام. فهمید اینجا دنبال رسالتی خوند، الله اعلم هیچ و اجال رسالت. شرح الایاد بالکسر معاینه است، مصدر باب افعال، مثل زرا، زرا و زیرا و مضاربه، اینم میشه ایان و معاینه. ایان بالکسر معاینه است، خب مشاهدم که معاینه است، میگه اضافت المشاهدت الیه بیانیه، اضافه بیانیه است، ایبی نداره، معاینه با مشاهده یکیه. ول حقائق، در حقائق الایمان جمع حقیقت، این حقائق از حققت الامر گرفته شده، که ضربتهو یعنی حقیقه، مثل ضربه است که مزارعش هم مکسور العینه. ازا تیقن تهو، وقتی میگی امر رو محقق کردم یعنی یقین کردم. پس حقائق، حقائق ایمان یعنی ایمانهای یقینی، حقیقت به من یقین شد دیگه. حقائق ایمان یعنی ایمانهای یقینی، ایمان داره ولی تقلیدی نیست، یقینیه. ولی ایمان، ایمان چیست؟ ایمان رو مختلف معنا کردن تو کتب کلامی. یه بحثی دارن که در اون بحث مفرداتی رو معنا میکنه. اسلام معنا میشه، ایمان معنا میشه، خیلی چیزا معنا میشه، از جمله ایمانه. اختلافات متکلمین در بحث ایمان میاد اونجا. ایشون از بین اون معانی مختلفی که برای ایمان گفته شده اینو انتخاب میکنن که ایمان مربوط به قلب است، همون اعتقاد یقینی است. بعد دو تا شرط براش میادن، یکی مطابقت لسان، یکی هم مطابقت جواره. البته لسان هم از جوارهه، ولی خب کار لسان جدا حساب میشه. ایمان رو بعضی اینچنین معنا کردن، ایمان عبارت از اعتقاد به علاوه شهادت لسان به علاوه عمل به ارکان. اعتقاد بالجنان، شهادت باللسان، عمل بالارکان، اینطور معنا کرده که سه چیز جز ایمانه. ایمانو مرکب گرفتن از این سه تا، ایشون مرکب قرار نمیده، میگه ایمان همون اعتقاد بالجنان است، اون دو تای دیگه شرطند، نه جز. بنابراین ایمان بسیطه، منطقه اون بسیط در صورتی تأثیر داره که این دوتا شرط همراهش باشن. شرط اول مطابقت لسانه که همون شهادت به لسان گفته میشه. شرط دوم مطابقت جواره هست که عمل بر ارکان نامیده میشه. یعنی وقتی که عمل میکنی این عمل نشون میده که در اعتقاد ما چی اعتقادی داریم. زبانمونم وقتی شهادت میده اون هم بیان میکنه که ما چه اعتقادی داریم. اشاعر معتقدن که ایمان فقط همون عمل قلبی است، همون اعتقاده. معتزله معتقدن ایمان سه جز داره: اعتقاد، شهادت به لسان و عمل به ارکان. اقرار به لسان. این ایشون هیچکدوم از این دو قول قبول نکرده. ایمان را همون اعتقاد گرفته، مثل اشاعره فکر کرده در اینجا، ولی اون دوتا دیگر هم شرط حساب کرده. با اشاره از این در این مسئله فاصله گرفته و با معتزله فاصله گرفته که معتزله جزئیات قائله، ایشون شرطیت قائله. ولی ایمان هی الاعتقادات الیقینیه به شرط مطابقت لسان و جواره لها، یعنی با این اعتقادات هم لسان هم جواره مطابقت کنه. منظورش از جواره بقیه اعضاست، تنها لسان نه لسان. بله لسان هم در وقتی که اقرار کرده جدا، حالا در وقتی هم نماز میخونه باید قرائت بکنه، اونجا باید سوره بخونه، شهادت بده. جواره شامل لسان هم میشه دوباره، یعنی خود اقرار به لسان یا شهادت به لسان که شهادت این است، اون جدا، علاوه بر این لسان دوباره در جواره باید به کار بیاد، چون عملی که ما انجام میدیم بعضی از عملهای ما احتیاج به لسان داره، بعضی از عبادتها احتیاج به لسان داره، پس لسان اونجا هم دخالت میکنه. ولی جواره یعنی مطلق جواره مطابقت کنن با این اعتقادات، که مطابقت جواره با اعتقادات از امتثال جواره فهمیده میشه. فتل کل اضافه ایزن بیانیتون، یعنی اضافه حقیقت یا یقین به ایمان باز میشه حقیقی، با فای تفریه میاره. از کجای مطلب فهمیده شد که اضافه ایمان، اضافه حقیقت به ایمان اضافه بیانیه است؟ از اینجا که حقیقت رو به معنای یقین گرفتیم، ایمان هم به معنای اعتقادات یقینیه گرفتیم. اون یقین است، اینم اعتقادات یقینیه. اون دو تا مثل هم هست. بنابراین اگر یکی رو به دیگری اضافه کنیم میشه اضافه بیانیه. اگر در اعتقادات یقین رو اخذ نمی کردیم، اضافه حقایق به ایمان اضافه بیانیه نبود. اما چون در اعتقادات یقین اخذ شده، اضافه حقایق به اعتقادات میشه اضافه بیانیه. والمراد به مشاهدت العیان، والمراد به مشاهدت العیان. مشاهدت العیان یعنی چی؟ یا مشاهدت العیان، در مشاهده عیان دو تا شرط لازمه. یکی این که شهود با چشم باشد، یکی این که مشهود در موطن احساس باشد. مثلا این که ما میخوام ببینیمش خیلی دور باشه، این که موطن احساس نیست. خیلی هم نزدیک باشه به چشممون بچسبه، اونم نمیبینیم. تو تاریکی باشه، در موطن احساس نیست. اصلا مادی نباشه که بتونه بیاد توی این عالم ماده، بازم در موطن احساس نیست. این دیگه آخری قیدی که بودم، قید خیلی عامیه. موجود باید هم در موطن احساس باشه، هم به وسیله چش دیده بشه. وقت بهش گفته میشه که این موجود به مشاهده العیان دیده شد. حالا اون صورت مبصره، اینو دقت کنید، صورت مبصره که در باصره من و در حس مشترک من یا آخر سر تو قبه متخیله منه، اون در متن احساسه. بله اونم تو متن احساسه، ولی رایج نیست بگن تو متن احساس. اون که مرئی به ذاته، اون تو باطن منه، اون اصطلاحا هم بهش نمیگیم تو متن احساسه. اون رو تعقل کنیم، عقل من میگه تو یه صورت به ذاتی در باصرت هست که اون عقل من میگه تو یک صورت مبصرهی در باطنت هست که اون مبصره به ذات توست، اون مرئیه به ذات توست. عقل میگه، خود احساس که نمیتونه بگه. پس اون صورت در متن احساس نیست، اگر در متن احساس بود حاسه به او تعلق میگرفت. در متن احساس به این معنا که در حاسه ماست، درسته، بالاخره یه صورت احساس باید در حاسه باشه، به این معنا در متن احساسه، اما به معنای رایج نه. به معنای رایج اینه که یعنی طوری باشه که بتونیم احساسش کنیم، و ما اون صورت نمیتونیم احساس کنیم، اگرچه در واقع داریم احساس میکنیم چون توی حاسه ما قرار گرفته. اما اونطور نیست که بتونیم بهش بگیم ما با حسمون به وجود تو پی بردیم، ما با عقلمون پی میبریم، اونطور عقلمون میگه حاسه به این تعلق گرفته و تو محسوس به ذاتت اینه. خب پس صورت به ذات خارج شد، صورت به ذات شما بودم، صورتی که مبصر به ذاته، محسوس به ذاته، این خارج شد. این رو نمیگیم مشاهدت الاعیان. مشاهدت الاعیان همونی که در فارسی ازش تعبیر میکنیم به رو تو رو بودن، رو در رو بودن، به طوری که این مقابل من ایستاده کامل میتونم ببینمش، این میشه مشاهدت الاعیان. ایشون میگه خدا رو اینچنین نمیشه دید که چشم بتونه او رو ببینه. دو تا شرط پس بود، یکی این که با چشم ببینیم، یکی این که با چشم اونی رو که در موطن احساس هست ببینیم. و این دو تا وقتی کنار هم قرار داده میشه، همونطور که در فارسی گفته میشه این رو تو رو ببینیم. بل مراد به مشاهدت العیان خب از شهود العینی، این یک شرط، فی موطن احساس این دو تا. و انتر العینو از شیعه به عینهی و خصوصیهی، ببینید هر دو شرط آورد، چشم ببیند شیع را، صورت شیع را، نه به عینهی خود شیع را و به خصوصیهی، خصوص شیع، نه صورتشون، خودشون. این خودشو ببینه در متن احساس باشه. کما هو شأنها فی ادراک المبصرات و طریق و وصولها، و طریق و وصولات و شأنهاست، چنانچه این چنین دیدنی شأن عین است. ضمیر شأنها به این برمی‌گرده، ضمیر وصولهای بعدی هم همینطور، ضمیر بها هم که اند المدرک بهاست اونم همینطور، هستشون به این برمی‌گرده. کما این که شأن عین در ادراک مبصرات همینه، و شأن و کما این که طریق وصول عین به ما هو خارج عن المدرک بها بذات، مدرک بها یعنی مدرک به بصر، مدرک به عین، مدرک بها دو قسمه، مدرک به ذات، مدرک به غیرت. مدرک به ذات هم صورته، مدرک بالعرض اون شیء بیرونیه. میگه ما هو خارج عن المدرک بذات، ما هو خارج عن المدرک بذات یعنی بیرونی. کما هو شأن عین است در ادراک مبصرات، و کما هو طریق وصول عین است به اون شیء خارجی که خارج است از مدرک بذات، یعنی از چیزی که بذات بها یعنی به توسط این درک میشه، یعنی خارج از صورت که اون مدرک به ذات. و المراد به حقائق الایمان هی العقائد ایمانیه الیقینیه. خب میگه مراد به حقایق ایمان عقاید ایمانیه یقینیه است. عقاید ایمانیه رو به جای ایمان گذاشته، یقینیه رو به جای حقایق گذاشته، چون حقایق گفتیم حققته یعنی حققته یعنی تیقنته. پس به جای حقیقت یقین رو میذاریم، به جای ایمانم عقاید ایمانیه رو میذاریم. وقت حقایق ایمان میشه عقاید ایمانیه یقینیه. حقیقیه به قولشون. عقاید ایمانیه بفرمایید حقیقیه، ولی خب دیگه حقیقیه رو معنا نکرده. حقیقیه رو باید شما میخواد معنا کنه، معناش میشه یقینیه. به جایی که کلمه حقیقیه رو بیاره یقینی رو. نه یقینی که اصلا در یقین عقل شده مطابقت با واقعی، احتیاج نداره مطابقت با واقعی رو شما از خارج بیارید. یقین تصدیق است با سه شرط. باشه هرچی، یقین با سه شرط. یقین یعنی تصدیق با سه شرط. یک شرط مطابقت واقعه، یک شرط جزمی بودنه، یک شرط هم ثابت بودنه. با جزمی بودن تصدیق ظنی خارج میشه، با مطابقت واقع تصدیق به جهل مرکبی خارج میشه، با ثبات تقلید خارج میشه. و ما در هر جا میگیم یقینی سه تا توش هست. شما اگه بگید منظور از ایمان، شما میگید من ایمان حقیقی یعنی ایمان مطابق واقع. خب ایمان مطابق واقع با ایمان یقینی یکی میشه دیگه، میشه مطابق واقع. وقت ایمان تقلید، نه ایمان تقلیدی پذیرفته نیست، اکثرا تقلیدی نیست. تقلیدی به ظاهر تقلیدیه، به مردم بگید دلیل بیار یه دلیلی میاره. معتقد باشی آخه اعتقاد بدون دلیل میشه؟ نمیشه. خود اعتقاد بدون دلیل میشه، با تقلید که میشه اعتقاد پیدا کرد. تقلید میکنن، ولی وقتی سر به سرشون بذاری براتون یه دلیل میارن. و دلیلشون نوعه اگر ایمان تقلیدی پذیرفته شود. حالا خیلی هم میگم پذیرفته نیست. اگر ایمان تقلیدی پذیرفته شود، سلام علیکم. اگر ایمان تقلیدی پذیرفته شود، ما در اینجا قید یقینی رو مزاحم میبینیم. باش. بعد منت تصدیق بالله. این منت تصدیق بالله بیان برای عقاید ایمانی است. بیان است برای عقاید ایمانیه. شایدم کسی بتونه بگه بیان است برای عقاید ایمانیه یقینیه، که حتی یقینیه رو هم در این تصدیق بیاره، چون تصدیق قوی همون تصدیق یقینی است. پس مراد از تصدیق در اینجا ممکنه تصدیق یقینی باشد. وقتی اگه تصدیق یقینی باشه، این من بیان میشه نه برای عقاید ایمانی تنها، بلکه برای عقاید ایمانی یقینیه. من از تصدیق بالله و به وجودهی. تصدیق بالله و تصدیق به وجود الله چه فرقی میکنه؟ تصدیق به الله یعنی تصدیق به ذات خدا، یه تصدیقی به وجود خدا. تصدیق حتما تصدیقی به وجوده، تصدیق به ذات که نمیتونه داشته باشه. ایشون آباب میاره، خیلی لازم نیست ما دنبال فرق بگردیم، ولی پشترش میره به مبدعیتی. این دو سومی با اون دوتا قبلی فرق داره، پس باید بین دومی و اولی هم فرق بذاریم. نمیتونیم فرق رو اینطوری بذاریم، تصدیق به افعال خدا و به وجود خدا، چون پشترش مبدعیت گفته. مبدعیت یعنی مبدعیت للافعال، همون تصدیق افعال رو شامل میشه. خود مبدعیت کافیست برای تصدیق به افعال. پس تصدیق به الله یعنی چی؟ الله جامع جمیع صفات کمالی است. تصدیق به الله یعنی تصدیق به کامل محض، که دیالا تفصیل هم نمیدیم کامل یعنی چی، هرچی هست. و به وجود این کامل، یه کاملی رو باید در نظر بگیریم، بعدم بگیم موجود هم هست، نه فقط تو ذهن من موجوده، تو خارج هم هست. پس سه تا مطلبه: تصدیق به وجود خدا و به اسماء خدا و به مبدعیت خدا. پس بالله یعنی به جامع جمیع کمالات، یعنی به دارای اسماء و صفات، و به این و به وجوده یعنی بگیم این چنین موجود، این چنین شیء موجوده، و به مبدعیت هیل کل شیء بگیم مبدع همه اشیاء هست. یعنی جهان رو بگوییم فقط خداست، اسماء و صفات او و افعال او، هیچ دیگه نیست غیر از خدا و اسماء و صفات و افعالش، هیچ دیگه در جهان نیست. چیزی نیست که بگیم خدای دیگر، یا چیزی نیست که بگیم فعل خدای دیگر، هر چی هست یا خود اوست یا اسماء و صفات اوست یا افعال اوست. این چنین اعتقادی باید داشت که کل عالم وجود رو همه رو به خدا نسبت بدیم، یا خود خداست یا اسماء و صفاتشه یا افعالشه، چیزی تو عالم وجود غیر خدا نداریم. ول یقین و انه لا یخلو عنه شیء فی الارض ولا فی السماء. یقین پیدا کنیم که هیچ چیزی در زمین آسمان از او خالی نیست. فی الارض ولا فی السماء شامل همه جا میشه، چون سما یعنی محل مرتفع یا مقام مرتفع. محل مرتفع باشه همین آسمان های خودمون، مقام مرتفع باشه مجردات هم شامل میشه. پس یعنی همه چی، فی الارض ولا فی السماء یعنی همه چی، نه فقط همین زمین آسمانی که ما میبینیم، بلکه حتی در مقام های عالی که مقام مجرداته، باز لا یخلو عنه شیء، از خداوند چیزی خالی نیست. اما خالی نیست یعنی حلول کرده، در جای خودش بیان میکنیم که حلول خدا در هیچ چیزی جایز نیست. پس منظور از لا یخلو عنه شیء این چیز همونیست که در جای خودش میگیم، یا همه مشتملند بر آیت او، یعنی آیت هند نه مشتمل بر آیت، همه آیت هند که او رو نشون میدن، یا به بیان دیگر او به همه اشراف داره، احاطه داره، هیچی از او خالی نیست، به معنای خالی نبودن مجرد، نه خالی بودن نبودن مادی. خالی نبودن مادی اینه که یعنی باید پر کنه شی رو، خالی نباشه نیشه باید پر بشه. خالی نبودن مجرد یعنی احاطه کنه، یعنی هیچ چیز از تحت اشراف خدا بیرون نیست. لا یخلو عنه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز از اشراف خدا بیرون نیست، یا اگه به دید و عرفا بگیم هیچ چیزی از ظهورات خدا بیرون نیست. هر چیزی میبینی یه جوری ظهور خدا، آیت خدا، و ان مالک الاشیاء محیط بها و ان مالک الاشیاء محیط بها یه بی نداره اینجور هم هست انداله انست دیگه ده عبارت اگه انهو بود میشد و ان مالک الاشیاء محیطون بها که این دو تا صفت رو داره ذکر میکنه یکی این که خدا مالک همه اشیاست یکی این که محیط به اشیاست خب این محیطون بها رو به ظاهر ما صفت جدایی از مالک میگیریم ولی میتونیم بگیم این در واقع تفسیر مالکه مالک دو قسمه مالک حقیقی مالک اعتباری ما ها مالکیم هم حقیقی هم اعتباری مالک این کتابیم اعتبارن مالک قوای خودمون هستیم حقیقتا درسته این مالکیت به ما دادند و ما از اول نداشتیم ولی حالا که دادن ما واقعا مالکیم یعنی واقعا ملک ما نسبت به قوای ما ملک حقیقی است یعنی مالک حقیقی هستیم ملکمون نسبت به دارایی های بیرونیمون اعتباری است وقت توجه کنید ما که مالک این دارایی های بیرونیم احاطه به این بیرونی ها نداریم یه اتفاقی برای این بیرونی بیفته نمیفهمیم دوزی نمیبره اصلا متوجه نمیشیم ولی مالک قوای خودمون هستیم احاطه داریم به قوامون دوز نمیتونه قوای ما رو ببره مالکیم یعنی احاطه داریم تسلط داریم و کاملا آگاهی داریم پس مالک حقیقی نسبت به ملک خودش کاملا آگاهه هیچ وقتم از احاطش بیرون نیست اما نسبت به ملک اعتباری چرا ما آگاهی نداریم از احاطمون بیرونه یه اعتباریه فقط وقتی این قید محیطون به ها نشون میده که مالک الاشیا منظور مالک الحقیقیه مالک حقیقی اشیا محیط به اون اشیاست انهو بود خوب بود و انهو مالک الاشیا محیطون بالاشیا خوب بود اما حالا ان مالک الاشیا کلن داره میگه به طور کلی داره میگه نه و منظورش خداست البته و المراد برویت القلب رو بذاریم برای جلسه بعد